بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ادله بود که بعضی بهش تمسک کردن برای اینکه ثابت کنن در موارد شک در تکالیف احتیاط واجبه. ما یکی یکی اون ادله رو بررسی کردیم. تا حالا از این روایاتی که خونده شد هیچ کدام دلیل بر وجوب احتیاط نبود، تا بخواد با ادله براءت که میگن در شک در تکالیف آزاد باشید معارضه بکنن یا بر اونها بخواد مقدم بشه و ادله براءت از درجه اعتبار ساقط بشه. تا حالا چیزی مقابل اینها به دستمون نیومد. رسیدیم به روایت ششم که در اینجا رسول گرامی اسلام طبق این نقل امور رو سه دسته فرمودن. فرمودن بعضی از امور خب اونجا وظیفتون روشنه، خب اونجا تبعیت کنید. بعضی موارد روشنه که سبب گمراهیه، اونا رو تبعیت نکنید، کنار بندازید. و بعضی امور محل اختلافه، یعنی بیان الرشد و بیان الغی هیچ کدوم ثابت شده درش نیست. و در این جور موارد فرمودن که فرده الی الله، به خدا برگردانید. حالا کسانی که استدلال میخوان بکنن به این روایت برای اثبات وجوب احتیاط، گفتن که شک در تکالیف وقتی ما میکنیم، این در مواردی که ما شک میکنیم، پس این از امر سومه که اموری است که امرون اختلاف فیه. و در امور اختلافی هم که فرمودن فرده الی الله، به خدا برگردانید، یعنی چی؟ یعنی احتیاط کنید. جواب دادیم. جواب اول این بود که فرده الی الله، ما احتمال میدیم که منظورش این نیست که احتیاط کنید، منظور اینه که به کتاب سنت مراجعه کنید. یه جوابی که داده شد. جواب دوم که دادیم این بود که حالا گیریم فرده الی الله در امور امر اختلاف فی، میفرمایید فرده الی الله، این وجوب احتیاط منظورش باشه. خب ما میگیم که محل بحث ما از شق سوم در این روایت نیست که امرون اختلاف فی باشه. چرا؟ چون در شک در تکالیف ما به وسیله ادله براءت به صورت قطعی وظیفه خودمون رو فهمیدیم که وظیفمون در این جاها براءته، ولذا این شک در تکالیف با توجه به اینکه بعد لیبرات وظیفمون روشن شد جزء شق اول در این روایت میشه که بیان الرشد. در بیان الرشد باید تبعیت کنیم، پس این روایت شامل بحث ما نخواهد شد طبق این احتمال دوم. پس این روایت ششم هم دلیلی بر وجوب احتیاط در شک در تکالیف نخواهد بود. خب این ادله براءت رو مشاهده فرمودید که هیچ کدام وجوب احتیاط رو بر ما به ضرس قاطع ثابت نکردن، پس ما حجتی نداریم برای اینکه وجوب احتیاط در شک در تکالیف باشه، پس ادله براءت سالم موندن و میتوانیم به وسیله ادله براءت در شک در تکالیف وظیفه خودمون رو ثابت کنیم. و یرده اولا ان الرد الی الله سبحانه یحتمل انه لیس بمعنی الاحتیاط. جواب اول از این استدلال به این روایت برای اثبات وجوب احتیاط اینه که در این روایت که فرموده و امر اختلف فی فرده الی الله، که امر میکنه که رد به خدا کنید، این رد به خداوند سبحانه و تعالی ما احتمال میدیم، یعنی احتمال داده میشه که به معنای احتیاط نیست. رده الی الله معناش اینه که باید احتیاط کنید تا شما وجوب احتیاط استفاده کنید، معناش اینه. بل به معنی رجوع الی الکتاب و سنه، رده الی الله یعنی در این امور وظیفتون رو به کتاب و سنت مراجعه کنید و وظیفتون از اون کتاب و سنت بگیرید. و که انه یرادن یقال، گویا در این روایت خواسته میشه که گفته بشود انما کان متفقا علی غیه او رشده قومل علی اساس ذلک. هر آن چیزی که غی و سبب گمراهی بودنش محل اتفاقه، یا رشد و سبب هدایتش محل اتفاقه، اوم لعلا اساس سالک، بر اساس همونی که معلومه عمل کنید. اگه بین الغیه، خب طبقش عمل کنید، یعنی اجتناب کنید ازش. اگه بین الرشد، خب تبعیت کنید، طبق همون که معلومه عمل کنید. اما شق سوم، و ما کان مختلفا فی، آنچه که محل اختلاف، فلا بد من الرجوع فیه الی الکتاب و سنه فرده الی الله، یعنی اینجا وظیفه دارید ناچاران شما رجوع کنید به کتاب و سنت، نه که احتیاط کنید. خب ولا یجوز التخرس و رجم بالغیب، رجوع به کتاب و سنت کنید و جایز نیست شما تخمین بزنید و رجم بالغیب، یعنی گمان زنی کنید و رجم بالغیب یعنی گمان زنی کردن. داره در لغت که رجم الرجلو یعنی تکلم به زن، به گمان حرف زدن. الرجم یعنی ان یتکلم به زن، سخن رو گمان زنی ها کرد. و به ذالک یکون مفاد الحدیث اجنبی عن المقام، با این بیانی که عرض کردیم، ایراد اول که وارد کردیم، پس مضمون حدیث ربطی به مقام بحث ما ندارد. این حدیث نمیخواد بگه در امور اختلافی احتیاط کنید، که میگه رده الله یعنی به کتاب و سنت مراجعه کنید. و ثانیا اشکال دوم، لو سلمنا ان المراد من الرد الى الله سبحانه هو الاحتیاط. لو، حالا بر فرض ما قبول کنیم که مراد از رد الى الله سبحانه وجوب احتیاط باشه، رده الى الله یعنی یجب الاحتیاط، ولیکن مقام بحث ما از شق سوم در این روایت خارجه. ولیکن بعد قیام الادله السابقه علی البراءه لا تسیر موارد و شک فی التکلیف مصداقا للقسم الثالث بل الاول الذی هو بین الرشد. ولی بعد از این که ما ادله سابقه بر براءت رو در شک در تکالیف داشتیم، در شک در تکالیف ادله براءت زیاد داشتیم که میفرمودن شما آزادید، دیگه موارد شک در تکلیف مصداق بر قسم سوم در این روایت نیست، یعنی دیگه امر مختلف فیه نیست، امری نیست که در اونجا وظیفه رو ما ندونیم. بله الاول، بلکه شک در تکلیف هر جا داشتیم وظیفه منو شعاره مقدس بیان کرده که آزادید. بله الاول یعنی موارد شک در تکلیف از قسم اولیست در این روایت که خوندیم، روایت ششم، که اون بیان رشد بودنه. چرا بیان رشده جز این موارد بیان رشده از مصادیق اونه؟ لقیام دلیل قطعی علال اذن فرتکابه، چون ما ادله قطعی براءت رو داشتیم قبلا، بر این که به ما اجازه میدن در ارتکاب، در موارد شک در تکلیف به ما اجازه ارتکاب میدن، بیان آزاد باشید. دانست که در شک در تکلیف ما وظیفمون رو نمیدونیم، هر جا وظیفمون رو میدونیم میشه بیان رشد دیگه. و نتیجه ان النصوص المذکوره قابله اجماع للمناقشه، پس این نصوص مذکور، این روایات وجوب احتیاطی که شما آوردید برای اثبات وجوب احتیاط، همشون قابل مناقشه و قابل اشکال است. به همشون هم اشکالشون رو گفتیم. نصوص مذکوره همگی قابل مناقشه است. فتبقى ادله البراءه سالمتن عن المعارض، پس اون ادله براءتی که خوندیم معارض ندارد. ادله وجوب احتیاط اصلا اثبات وجوب احتیاط نمی کردن تا بتونه با ادله براءت معارضه بکنه، اونا رو کنار بزنه. پس ادله براءت نقل شد، براءت شرعی ثابت شد و این ادله مشکلی هم ندارن. دوتا مشکل مطرح شد، این دوتا مشکل هم برطرف شد. ثم مطلبی که باید توضیح بدیم اینه که حالا گیریم تسلیم بشیم، تا حدودی عقب نشینی کنیم، تنزل کنیم، پایین بیاییم و قبول کنیم که ادله وجوب احتیاط از اون اشکالات چشم پوشی کنیم، بگیم که اینها هم ثابت می کنند وجوب احتیاط رو. ادله براءت ثابت میکنن در شک در تکالیف آزادید براءت، ادله وجوب احتیاط میگن نه احتیاط کنید. خب گیریم این دو دسته از روایات، این مطلب ازش برداشت بشه، نتیجهش تعارض دیگه. حالا این دو تا دسته روایات با هم درگیر میشن. ما در شک در تکالیف، یه دسته میگن آزاد، یه دسته میگن احتیاط. قبول کنیم اگه ادله وجوب احتیاط رو. خب در تعارض باید چی کار کرد؟ میفهمه که در تعارض ما قوانینی داریم. یکی از قوانینی که داریم اینجا پیاده میشه، اون اینه: اگر یک طرف ادله قرآنی قطعی باشد، یک طرف خبر واحد باشند، خبر واحد با ادله قطعی قرآنی تعارض پیدا کنند، قانون باب تعارض اینه که این خبرهای واحد رو باید کنار بندازیم. خبر واحدی که با ادله قرآنی درگیر میشن ارزش ندارن. خب در بحث ما هم ادله براءت ادله قطعی قرآنی هن. آیات پشتوانش بود، مثل آیه نبأ که خوندیم، آیات دیگری خب بعضی خب استدلال کردن، روایات بود. ما با این ادله به صورت قطعی براءت رو ثابت کردیم، پس قرآنی هن. اما این ادله وجوب احتیاط که شما نقل کردید، اینا خبرهای واحدن، خبر واحده. و خبر واحدی که مخالف با ادله قرآنی قطعی باشد ارزش ندارد. پس گیریم اینا اثبات وجوب احتیاط هم بکنن، در اثر تعارض با این ادله قطعی قرآنی از بین میرن. پس ادله براءت هستند و اونها از بین میرن در تعارض این دو دسته. این یک. دو، دلیل براءت با دلیل احتیاط که شما میگی تعارض میکنند، خب ما باید ببینیم که تعارض چه نوع تعارضیه. دو تا دلیل وقتی با هم تعارض میکنن، اگه تعارض به شکل عام و خاص بود، اینجا میگن جمع عرفی داره، به اصطلاح تعارض غیر مستقره، و میدونیم که خاص بر عام مقدم میشه. خب دلیل براءت خاص، دلیل وجوب احتیاط عامه، و ادله براءت چون خواستن بر آن مقدم میشن. مثلا مولا بیاد بگه اکرم کل عالمین، هر عالمی رو شما باید اکرام کنی. از اون ور بیاد بگه لا تکرم فساق العلماء، فساق العلماء رو اکرام نکن. عرف تا این دوتا جمله رو میشنوه میگه که لا تکرم فساق العلماء بر اکرم کل عالمین مقدمه، نتیجه اینه که عالم های عادل وجوب اکرام دارن، عالم های فاسق وجوب اکرام ندارن. خب حالا اینجا هم دلیل براءت که میگه در شک شما آزادید، این خاصه. چرا خاصه؟ چون مخصوص شبهات بدوی است، شک بدوی. عرض کردیم که ادله براءت که میگن براءت جاری کنید، در شک بدوی منظوره، اونم بعد الفحص، شک بدوی. اما ادله وجوب احتیاط عامه، یا در شک شما احتیاط کنید، اهم از این که شک بدوی باشد یا شک مقرون به علم اجمالی باشد. ادله وجوب احتیاط وقتی میگه قف عند الشبهه، حالا شبهه میخواد اهم از این که بدوی باشد یا شبهه مقرون به علم اجمالی باشد، هر دو رو شامل میشه دیگه. از ادله وجوب احتیاط عامه، میگه در جمیع شبهات، چه بدوی چه مقرون به علم اجمالی، شما باید احتیاط کنید. ادله براءت میاد میگه این یه قسم که شک بدوی باشه احتیاط نیازی است براءت. ادله براءت خاصه، بر عام مقدم میشه، قانون عرفی اینطوریه دیگه. پس باز میبینیم که اندل معارضه، ادله براءت به خاطر خاص بودن بر ادله وجوب احتیاط مقدم میشه. جواب سومی که باز میتونیم بدیم و بگیم که ادله براءت مقدمن، اینه که ما قبلا خوندیم که براءت رو با استصحاب هم بعضی خواستن ثابت کنن دیگه، گفتن که ما میتونیم استصحاب عدم الجعل کنیم یا استصحاب عدم المجعول کنیم، که این بحثش قبلا گذشت. یعنی صرف نظر اون آیات و روایات که اثبات براءت شرعی میکرد، گفتن با استصحاب هم بعضیا گفتن میشه استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم مجعول، که قبلا بحثش چند جلسه پیش گذشت. خب میفهمه که استصحاب عدم جعل و استصحاب عدم مجعول عامه. یعنی چی عامه؟ یعنی ما این استصحاب جاری میشه چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. شبهات حکمی موضوعی هم که قبلا بحث رو کردیم دیگه، چه شبهات حکمیه، منشأ شبهه، شک در جعله. مثل که ما نمیدونیم استعمال دخانیات حکم حرمت رو خداوند براش جعل کرده یا نکرده، شک در جعل داریم. ولذا وصف فعلیمون هم نمیدونیم، مجعول هم نمیدونیم. شبهات موضوعیه، نشبه در موضوع حکم رو میدونیم. میدونیم مثلا خمر در اسلام بهش حرمت خداوند جعل کرده، اما نمیدونیم مایه داخل خمر هست یا نه، داخل موضوع هست یا نه. برازا نمیدونیم که وظیفه فعلیمون در خصوص این مایه چیه. شبهات استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم مجعول عام دیگه، در شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه جاری میشه. پس این میشه دلیل عام، دلیل عام. حالا این دلیل عام یه مخصص داره. مخصص دلیل عام چیه؟ میفهمین که اینجا ما دو تا دلیل دیگه داریم. یک دلیل براءت، یک دلیل احتیاط، ادله احتیاط، ادله وجوب احتیاط. خب گفتن که دلیل احتیاط مختص به شبهات، بعضی گفتن حکمی است، مختص به شبهات حکمی است. شما این دلیل احتیاط رو با دلیل استصحاب وقتی مقایسه میکنی میگی دلیل احتیاط مخصص اون دلیل استصحاب میشه، مخصص میشه، چون این خاصه، این عامه دیگه. استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم مجعول، این استصحاب ثابت میکنه که چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه شما آزادید. دلیل احتیاط میاد میگه که در شبهات حکمیه شما آزاد نیستید. اگه ما بودیم و این دوتا دلیل، میگفتیم که دلیل احتیاط بر دلیل استصحاب مقدمه، اون رو تخصیص میزنه. نتیجه نهایی میشه که در شبهات حکمیه احتیاط کنیم، در شبهات موضوعیه استصحاب جاری کنیم، آزاد باشیم. ولی و حالون که میبینیم دلیل براءت، دلیل براءت هم که خاصه شامل شبهات حکمیه میشه، شک در تکلیف و شبهات حکمیه میشه، این دلیل براءت با دلیل احتیاط درگیر تعارض داره، تعارض داره. وقتی مخصص یک دلیلی، مثل دلیل احتیاط که مخصص استصحاب عدم جعل و عدم مجعوله، وقتی که مخصص یک دلیلی معارضی داشته باشه در کنارش، این دوتا در اثر تعارض از بین میرن، گویا اصلا نبودند. چرا؟ چون در شبهات حکمیه دلیل احتیاط میگه باید احتیاط کنی، دلیل براءت میگه باید آزاد باشید. خود این دوتا تعارض تساقطا، اون عام فوقانی، عامی که بالا سر این دوتاست، اون بدون مشکل میماند. ولذا باز میبینید که اگر دلیل احتیاط با دلیل براءت تعارض پیدا کنه، این دوتا با هم تساقط میکنند، ولی اون عام فوقانی که استصحاب باشد، ما به وسیله او میتوانیم ثابت کنیم براءت را، چون دلیل احتیاط با دلیل براءت تعارض و تساقط ها، و نتیجه این که خلاصه استصحاب باز براءت را ثابت کرد. حالا ای حاله ما به این شکل هم میتونیم براءت را ثابت کنیم. نتیجه نهایی که براءت شرعی برای ما ثابت شده است. ثم انه لو تنزل و سلم بالمعارضه، حالا برفرض لو امتناعی است دیگه، حالا برفرض محال ما پایین بیاییم، کوتاه بیاییم و قبول کنیم، قبول بشه معارضه وجود داره بین ادله احتیاط و ادله براءت، قبول و معارضه بشه. اما فادله البراءه هی المرجحه، ادله براءت مقدمن، رجحان دارن بر ادله احتیاط. چرا؟ لما یعتی، به خاطر این سه امر. یک، ان دلیل البراءه قرآنیون، دلیل براءت قرآنیه، مثل آیه نبا، اینا آیاتی رو استدلال کرده برای اثباتش. به خلاف ما دل علی وجوب الاحتیاط فانها من اخبار الاحاد، بخلاف اون ادله ای که دلالت بر وجوب احتیاط بود شما نقل کردید که اینا از خبرهای واحدن، اینا خبر واحدن. خب ما میدونیم که خبر واحد با قرآن وقتی تعارض میکنه ارزش نداره که. و فی کل تعارض من هذا القبیل یقدم الدلیل القرآنی لکونه قطعی، در هر تعارض این چنینی که خبر واحد بیاد با دلیل قرآنی قطعی تعارض کنه، دلیل قرآنی مقدم میشه به خاطر که قطعیه و خبر واحد و خبرهای واحد کنار انداخته میشه، پس ادله براءت ثابت شد. ولو ادله احتیاط دال بر وجوب احتیاط داشته باشه و اون مشکلات قبلی که گفتیم نداشته باشه، بازم میبینی که در اثر معارضه با قرآن ساقط میشه. دو، ان دلیل البراءه یختص بالشبهات البدویه دون المقرونه بالعلم الاجمالی، دلیل براءت مختص به شبهات بدویه است و عرض کردیم که براءت در شک مقرون به علم اجمالی جاری نمیشه، کما سیاتی که بعدن هم میاد که خواهیم گفت که در شک مقرون به علم اجمالی براءت جاری نمیشه، در بحث علم اجمالی اینو میاد. خب حالا دلیل براءت مختص به شبهات، اما دلیل احتیاط چی؟ دلیل احتیاط عامه، دلیل احتیاط میگه هر جا شک داشتید براءت جاری کنید، حالا شک شما چه شک بدوی باشد چه شک مقرون، قف اند شبهه، حالا شبهه میخواد مقرون به علم باشد یا نباشد، مطلق دیگه هر دو شامل میشه. خب دلیل براءت پس خاصه، دلیل احتیاط عامه، خاص بر عام مقدمه. فهو اخص من دلیل وجوب الاحتیاط الشامل لکلیهما، فهو یعنی دلیل براءت اخص از دلیل وجوب احتیاطی است که شامل هم شبهات بدویه میشه هم مقرون به علم اجمالی. فیقدم بالاخصیه، به خاطر که خاص بر عام مقدمه، جمع عرفی دارن، به خاطر اخص بودن دلیل براءت پس باز مقدم شد و براءت ثابت میشه. سه، دلیل سوم بر این که ادله وجوب احتیاط گیریم بتواند دلاله بر وجوب احتیاط باشه، ادله براءت براش مقدم میشه، اینه انه کلما کان لدینا عام و کان له مخصص و کان لذالک المخصص معارض مکافئ له سقط المتعارضان و تعین الرجوع الى العام. هر وقت نزد ما یه عام می باشد، استصحاب عدم جعل یا عدم مجعول که قبلا داشتیم عام به دیگه، چه در شبهات حکمیه چه موضوعیه، هر دو رو میگیره. در شبهات مطلقا این استصحاب میگه شما آزاد باشید، این استصحاب هم اثبات براءت شرعی میکنه دیگه. هر وقت نزد ما یه عام میباشد که اینجا ما داریم در بحث براءت، و کان له مخصصون، و برای این عام یه مخصصی باشد، مخصصش هم دلیل احتیاط، چون دلیل احتیاط گفتن که در شبهات حکمیه فقط میاد، پس اون دلیل عام میگه چه شبهات حکمیه چه موضوعیه شما آزادید، دلیل احتیاط میگه نه در شبهات حکمیه احتیاط کنید، برعکس اون حرف میزنه، اما در یک مورد در شبهات حکمیه، بنابراین این مخصص اون عامه. خب حالا این مخصص اگه معارض نداشته باشه خب تخصیص میزنه، میگه ما آزادیم در شبهات موضوعیه اما در شبهات حکمیه باید احتیاط کنیم، ولی وقتی این مخصص اون عام خودش گرفتار یک معارضی باشد به نام دلیل براءت، این مخصص با این دلیل براءت تعارض و تساقط عام سالم میماند، هیچ تخصیص هم نمیخوره، ثابت میشه در براءت شبهات حکمیه و موضوعیه براءت آزادی. پس هر وقت نزد ما یه عام می باشد و برای عام یه مخصصی باشد مثل دلیل وجوب احتیاط، اما و کان لذلک المخصص، اون دلیل وجوب احتیاط معارضی داشته باشد که مکافئشه یعنی کفشه و یکی بر دیگری ترجیح نداره، دلیل براءت با دلیل احتیاط فرض کف همن، چون کف هم باشه نباشه یکی راجح بر دیگری باشه تعارض رخ نمیده، فرض اینه که دلیل احتیاط با دلیل براءت کف همن، دوتا تعارض دارن و کف همن هستن و یکی مرجح بر دیگری نداره، خب اینجا سقط المتعارضان، این دوتا متعارض که دلیل احتیاط با دلیل براءت باشه که کف همن هستن یکی بر دیگری مرجح نداره، تعارضات تساقط ها از بین میرن، وقتی تساقط کردن تعین الرجوع الى العام، ما لازمه با اون عام فوقانی مراجعه کنیم و ثابت می شود براءت در هر دو شبهه، چون این دلیل مخصص در اثر معارضه از بین رفت دیگه تخصیص هم نمی زنه. و فی المقام نقول، در مقام هم اینطوری میگیم، میگیم ان مقتضا عموم دلیل الاستصحاب جریان عدم التکلیف به احد البیانین السابقین. مقتضای عموم دلیل استصحاب اینه که شما استصحاب عدم تکلیف کنید به یکی از بیانهای سابق، عدم جعل تکلیف یا عدم تکلیف مجعول. خب این استصحاب ما داریم که اثبات عدم تکلیف میکنه، اثبات براعت میکنه. و المفروض ان دلیل وجوب الاحتیاط اخص من، فرضم اینه که دلیل وجوب احتیاط اخص از اون عامه، چون عام داره میگه چه در شبهات حکمیه چه موضوعیه، دلیل احتیاط میگه در شبهات حکمیه شما احتیاط کنید، ولی در همین شبهات حکمیه دلیل احتیاط گرفتار است به دلیل براعت و دلیل البراعه معارض له. خب دلیل احتیاط میگه در شبهات حکمیه شما احتیاط کنید، دلیل براعت که اون آیات و روایات بود خوندیم دارن میگن که نه آزاد باشید. پس این دوتا با هم دیگه درگیرن و دلیل براعت معارض له، دلیل براعت معارضه با دلیل وجوب احتیاط، فیلزم تساقطهما. پس دلیل براعت و دلیل وجوب احتیاط، یکی در شبهات حکمیه میگه براعت، یکی میگه احتیاط، سقوط میکنن و رجوع الى عموم دلیل الاستصحاب. پس لازم این دوتا سقوط کنن، تساقط کنن و رجوع کنیم به عموم دلیل استصحاب عدم تکلیف. پس بازم براعت شرعی به وسیله استصحاب ثابت می شود. اما بعد از این که ما براعت شرعی رو ثابت کردیم، مشکلاتش هم برطرف کردیم و برامون ثابت شد که ادله براعت اثبات براعت می کنند، حالا می خواهیم ببینیم که این براعتی که ثابت شد شرط شروط داره یا نداره. تحدید مفاد براعت کنیم، مفاد و مضمون این ادله براعت که اثبات براعت میکنه، آیا این دایره براعت وسیعه یا نه شرایط داره، هرچه شرایط داشته باشه دایره براعت زیغه. عرض میکنیم که بله، محدوده براعت زیغه، هر جا و در هر شبهه و همه جا جاری نمیشه، یه شرط شروطی داره، هرچه شرط شروط هم عرض کردیم اضافه بشه محدوده زیقتر میشه. مثلا این اسمش از این تحدید مفاد براعت، یعنی این ادله براعت که ازش استفاده براعت میشه، مفاد ادله براعت این براعت دیگه، این براعت تحدیدش کنیم، محدودش کنیم، مشخص کنیم برای شما که در چه محدوده جاری میشه در چه محدوده جاری نمیشه، یعنی شرایطش رو بیان کنیم دیگه. اولین شرطی که میشه بیان کرد اینه، براعت رو وقتی که شما شک میکنی در تکالیف با تمسک به ادله براعت میای براعت رو ثابت کنی، این براعت به شرطی در شبهات جاری میشود که اول شما فحص کنی. لذا میگیم براعت مشروط به فحص و تحقیقه. قبل از این که شما از ادله تحقیق کنی و بررسی کنی تا به حکم شرعی برسی، قبل از این تحقیق درست شک داری اما حق براعت جاری کردن نداری. پس ادله براعت که میگه شما شک که در تکالیف کردی براعت جاری کن، منظورش این نیست که لازم نیست تحقیق کنی دنبال آیات و روایات بری، همین که شک کردی براعت جاری کن آزاد باش. اینجوری باشه که هر کسی شک کرد دیگه دنبال تحقیق و آیات و روایت نمیره، دیگه میگه من شک دارم آزادم، دیگه دینی نمیماند که، همه پس معذور خواهم بود دیگه دنبال دین نرن. ولی که اینطوری نیست. پس دور به محض این که من شک در تکالیف کردم حق براعت جاری کردن ندارم. پس شرطش اینه شک کردم اول آستین بالا بزنم، تحقیق کنم، فحص کنم، بررسی کنم تمام ادله را، آیات، روایات، ادله موجود رو بررسی کنم، به اندازه‌ای بررسی کنم که اگر حکم بود من می‌یافتم. مثلا من شک می‌کنم استعمال دخانیات در اسلام حرام یا نه، به محض شک براعت نباید جاری کنم، تمام آیات رو باید بررسی کنم، تمام روایات رو باید بررسی کنم، هر جا گمان می‌رود که یک دلیلی باشد که حکم استعمال دخانیات به من بدهد رو باید بگردم. وقتی ناامید شدم و دیگه مطمئن شدم که نیست. اگر بود با این تحقیق من میافتم. بعد از تحقیق حالا میتوانم براءت جاری کنم. بگم من آزادم. چرا؟ با این ادله براءت. پس براءت جاری کردن در شبهات مشروط به فحص است. تحقیق است. حالا ادامه مطلب انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.